سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند، شام گذشته در خبرنامه در صفحه فیسبوک خود این موضوع را اعلام کرده. امتحان اگزیت توسط شورای طبی تحصیلات عالی از فارغان فاکولته های طب گرفته می شود و پس از موفقیت در امتحان اجازه فعالیت به فارغان داده می شود. این در حال است که حکومت طالبان پس از وضع محدودیت ها بر تحصیلات متوسطه و عالی دختران، اکنون مؤسسات آموزش صحی را برای دختران بستند. این محدودیت ها انتقادات گسترده را علیه حکومت طالبان برانگیخته است. اما طالبان تاکید دارند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین می کنند. شمار زیاد از عالمان دینی در داخل و خارج از افغانستان ممنوعیت بر آموزش دختران را در تضاد با اصول شریعت اسلامی می دانند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت شهرداری و مسکن حکومت طالبان اعلام کرده که برای دیپلماتان خارجی یک شهرک اختصاصی را در منطقه دارلمان شهر کابل می سازد. این وزارت در یک اعلامیه روز سه شنبه گفت که کار سروی مقدماتی این شهرک به اتمام رسیده. در اعلامیه گفته شده که برای ساخت این شهرک 317.5 جریب زمین در اختیار گرفته شده، در نظر گرفته شده است. در مورد هزینه ساخت این شهرک و اینکه چه زمان کارش به پایان خواهد رسید، جزئیات دادن نشده. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که به استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین متهم شده بود، کشته شد. کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه‌ای گفته که دگر جنرال ایگور کرلیلوف و معاون او امروز صبح در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در مقابل یک ساختمان در مسکو کشته شدند. او قمندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیک اردوی روسیه بوده. یک مقام اوکراینی گفته که جنرال کرلیلوف در نتیجه عملیات سری اداره استخبارات اوکراین کشته شد. روسیه قدر این جنرال ارشدش را یک عمل تروریستی خوانده است. قماندانی مرکزی قوای امریکا یا ستکام میگوید که بر 3 ساحه در سوریه حمله کرده. پیش از این از سوی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوی سوریه و متحدش روسیه کنترل میشد. این فرماندهی به روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که کمپایی که هدف حمله قرار گرفتند مربوط به گروه دولت اسلامی معروف به داعش بودند. در ادامه گفته شده که در نتیجه این حملات 12 جنگجوی مسلح کشته شدند. بر اساس بیانیه هدف این بوده که پس از سقوط رژیم اسد فشار بر گروه تروریستی داعش ادامه یابد. و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در انقره درباره وضعیت جاری سوریه بحث کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که رجب طیب اردوغان گفته که انتظار دارد اتحادیه اروپا از بازگشت شهروندان سوریه که در طول 13 سال جنگ داخلی این کشور را ترک کردند حمایت کند. اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم درلین، رئیس کمیسیون اروپایی، در انقره گفت که با این کمیسیون در مورد نیاز به ایجاد یک دولت فراگیر در سوریه موافق است. پیش از این گفته شده بود که در این دیدار موضوع ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما تا اکنون جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران عنقریب برگزار شود. یک تن از دانشجویان دختر معروم از این امتحان میگوید:
تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا با مردم خود خدمت بکنیم.
چرا امتحان اگزیت مهم است و این امتحان چیست؟ از یک دکتر پرسیده ایم.
زمانی که یک کسی اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن.
وزارت داخلی ایران از اخراج بیش از 1,500,000 مهاجر بدون اسناد قانونی خبر داده. یک شهروند افغانستان که از ایران به گونه اجباری اخراج شده میگوید:
پلیس در جای پشت افغانا میگشت، اسناد را بی اسناد جمع میکرد. وضعیت آزار بسیار زیاد بود، مثل یک مجرم خود در جای پک میکردید.
در مسائل بین المللی از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان یک بار دیگر امتحان اگزیت را بدون حضور دختران اعلام کرده. امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب گرفته میشه و هر کسی که میخواه من حیث یک دکتر آغاز به کار کنه باید امتحان سپری کنه و کامیاب شوه. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان نا وقت روز گذشته گفت که قرار است این امتحان به تاریخ 7 ماه جدی از فارغان مرد اخذ شوه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امتحان اگزیت یک بار دیگر بدون حضور دختران، امتحانی که برای فارغان 15 طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را می دهد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که این امتحان تا 10 روز آینده تنها از فارغان مرد اخذ می شود. این اداره نو وقت روز دوشنبه در یک اعلامیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته که به اساس تقاضای وزارت تحصیلات عالی برای تمام داوطلبان طبقه ذکور خبر داده می شود که امتحانشان روز جمعه 7 ماه جدی اخذ می شود. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تقسیم اوقات دقیق امتحان بعداً اعلام می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون امتحان موسوم به اگزیت اگزام از فارغان دختر 15 طب اخذ نشده، اقدامی که طالبان بابت آن با واکنش ها و انتقادات روبرو هستند. شهلا فارغ 15 طب پانتون ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما او کالت 15 ولسو
7 سال 15 طب را خواندم، اما اجازه شرکت در آزمون اگزیت برایم داده نمی شود. این بسیار یک حالت مایوس کننده است. کاش اصلا درس نمی خواندم، کم از کم وقت من ضایع نمی شد. فعلا پایان همه تلاش های ما بی نتیجه است.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و او نیز از 15 طب ننگرهار فارغ شده است، می گوید که طالبان با ثمره آموزش 7 ساله شان ممنوعیت وضع کرده است.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی آمده میشیم و این 30 بار است که امتحان برگزار میشه، لیکن ما حق اشتراک در امتحان نداریم. تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا به مردم خود خدمت بکنیم. که دشمنی با زنان باعث میشه زنان پزشک متخصصی که سالها زحمت کشیدن از خدمت محروم باشند.
آزمون اگزیت از سوی شورای طبی تحصیلات عالی از آن ده از فارغان 15 طب اخذ می‌گردد که دوره استاج یا دوره عملی را در شفاخانه‌های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق در جامعه اجازه فعالیت و داشتن معاینه‌خانه شخصی داده می‌شود. اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی در حال از اخذ امتحان اگزیت فارغان 15 طب بدون حضور دختران خبر داده است که چند روز قبل حکومت طالبان در حوزه های اینستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد. این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد. به تازگی روز سه شنبه سازمان عفو بین الملل در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در این اینستیتوت ها گفته است که حکومت طالبان آزار و اذیت زنان به اساس جنسیت را ارچیزوتر به پایان برساند. این سازمان در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود در یک خبرنامه نوشته که این آخرین راه برای به دست آوردن آموزش برای زنان و دختران در این کشور باقی مانده بود که از سوی حکومت طالبان برایشان مسدود شد.
اینکه امتحان اگزیت چیست و چرا برای فارغان فاکولته طب مهم است از در یک گفتگوی تلفنی از دکتر فریدالله عمری متخصص داخله پرسیدم.
یعنی زمانی که ما از اگزیت اگزام صحبت میکنیم در زمان ما این امتحان موجود نبود، چرا وقت تا پانتونای شخصی هم نبودن و بعد از در سالهای پسان، یعنی در سالهای 2016 و 2017 تقریبا اگزیت اگزام به میان آمد. یعنی یک دو محصلی که 15 طب معالجوی را تمام میکنه به حساب مصنف 5 رو هم امرای ستاج تمام میکنه، بارز در اگزیت اگزام اینا ثبت نام میکنن و او جگه امتحان دیگر را سپری میکنن. زمانی که یک کسی اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن. دیگه بنان این یک امتحان مهم است، تطبیق از قوانین صحی که یک ریاست مستقل است تحت چتر وزارت محترم صحت عامه و همچنان شورای طبی یا میدیکل کنسول که اینا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه کارهای خود را پیش میبرن. اولین سوالشان از یک دکتر سبه که در یک مرجع دولتی و شخصی یا مثلا در اینجا اگر به صفت دکتر کار میکنه، اولین سوالشون همی است که شما امتحان اگزیت اگزام را سپری کردین یا خیر. در غیر از این دکتر اگر اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اینا جواز، یعنی جواز کار برشون دادن نمیشه و اونا شامل از کار نمیشن. و علاوه از این به می شکل به می امتحان اگزیت اگزام که هست، زمانی که یک محصل از دوره ستاج خود را سپری میکنه در قسمت طب، بعد از اینا ثبت نام میکنن به شکل آنلاین و این امتحانشان به شکل دستجمعی گرفته میشه. یعنی اینا با بایومتریک هم میسند به اگزیت اگزام و کارتای مختص داده میشه برشان. زمانی که اینا اگزیت اگزام خود را سپری کردن، بعد از او برازنا یک سند هم داده میشه، لیکن این در این سند میتونن که یا مثلا به در یک ماینه خانه یا در یک انجیو و یا در یک محل دیگر کار شخصی خود را ادامه بده. در غیر از این اینا باز میتونن که در پروگرام های اکمال تخصص که اونا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه است، در اونا ثبت نام کنن و برن به طرف، یعنی ما تخصص گرفتن.
اگر کسی از اگزیت اگزام فارغ میشه و کامیاب میشه، او میتونه که به گونه مستقلانه ماینه خانه داشته باشه؟
دقیقاً بول نگاه، کسی که اگزیت اگزام را سپری میکنه، اونا میتونه که به شکل مستقل ماینه خانه داشته باشه. خوب اینی مجواز ماینه خانه هم بسیار مهم است، او را هم از امون مرجعی که اینا ثبت نام میکنن، یعنی میدیکل کنسول، از امون مرجعی جواز ماینه خانه هم بر از اینا داده میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در مورد امتحان اگزیت برای فارغان فاکولته طب جزئیات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که وزارت داخله ایران از اخراج بیش از 1,500,000 مهاجر بدون اسناد قانونی از این کشور خبر داده. اما اکنون میشنوید که یک رسانه فرانسوی به هدف ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان برنامه های آموزشی و زبان های محلی را راه اندازی کرده. مسئولان رسانه میگن که محدودیت های شدید از سوی طالبان بر خبرنگاران و زنان فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری را در افغانستان به شدت محدود کرده. آنها تاکید میکنند که آموزش حفاظت از حساب‌های دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت در فضای مجازی است. جزئیات دی گزارش میشنوین که با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
چندین بار ما و دختران دیگر تظاهرات کردیم، اما متاسفانه دوستان من را طالب‌ها گرفتند و با خود بردند. ما مجبور شدیم که دیگر تظاهرات نکنیم و مبارزه خود را در خانه ها، فضای بسته، از طریق رسانه های فیسبوک و گروپ های واتساپ ادامه بدهیم. اما باور کنین هنوز هم می ترسم، و چرا که طالبان از طریق حساب های رسانه‌ای ما میتونن ما را پیدا کنن. و
این فعال حقوق زن که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که آنان از 2 سال پیش علیه قوانین سختگیرانه طالبان مبارزه کردند، اما اعتراضات آنها بارها با خشونت و بازداشت از سوی طالبان روبرو شد. اما او میگوید که اکنون فعالیت خود را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتساپ، ایکس، زوم و دیگر برنامه‌ها برگزار می‌کنند. ولی او همچنان نگرانی امنیت دیجیتال است.
همچنان دوستهای ما می گفتند که از طریق شماره های تلفن می توانند ما را پیدا کنند و من هم مجبور شدم که چندین بار شماره تلفنم را تغییر بدهم، چرا که من خودم چیزی زیادی درباره امنیت اینترنت و فیسبوک و برنامه های دیگر نمی فهمم. همه چیز را خودم همین طور یاد گرفتم و برای خود حساب ساختم.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نسبتاً جدید است و بسیاری از جوانان نمی‌دانند چگونه حساب‌های امن ایجاد کنند. سلوین کالامنت، رئیس رادیوی بین‌المللی برای صلح که از فرانسه فعالیت می‌کند، می‌گوید:
Nous avons mis en place des programmes avec l'organisation de cybersécurité.
ما برنامه‌هایی را با همکاری سازمان امنیت سایبری راه اندازی کردیم تا از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر محافظت کنیم و به دختران افغان کمک کنیم تا بتوانند یک زندگی اجتماعی دیجیتال داشته باشند. این برنامه‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند، مانند ایجاد حساب‌های امن، جلوگیری از حملات سایبری و استفاده از ابزارهای امن در شرایط اضطراری.
La prévention des cyberattaques et l'utilisation d'outils sécurisés en situation d'urgence.
به گفته کلامنت، این برنامه‌ها توسط خبرنگاران افغان در تبیت تهیه شده و هفته دو بار به زبان‌های پشتو و دری از طریق امواج کوتاه برای افغانستان پخش می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع شده است. از جمله ممنوعیت نشر موسیقی در رادیوها، سانسور گزارش‌های خبری، توقف پخش سریال‌ها در تلویزیون و اجباری شدن پوشش چهره‌های زنان در رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران نیز می‌گویند که طالبان محدودیت‌های بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک وضع کردند. به گفته این خبرنگاران، آنها نمی‌توانند محتوایی برخلاف میل طالبان نشر کنند. نقیب الله میرزازاده، کارشناس سایبری، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را اقدامی مفید می‌داند. او میگوید
امروز استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی در هر جامعه یک نیاز بسیار جدی است و در جامعه‌ای که سانسور وجود داره مانند افغانستان آموزش تخصصی امنیت بیشتر پیدا می‌کنند، به خاطر اینکه اگر حساب یک نفر یا یک تیم هک شود، جان همون نفر یا جان تمام تیم به خطر است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه تا لحظات دیگر به شما میگوییم. اکنون میشنوید که وزارت داخلی ایران از اخراج بیش از 1,500,000 اتباعی غیر مجاز خبر داده. مقام ها و رسانه های ایرانی استعلای اتباعی خارجی یا غیر مجاز به مهاجرین افغان در این کشور به کار میبرند. در این حال شمار از افغان هایی که در یک سال گذشته از ایران به گونه اجباری اخراج شدند میگویند که آنها از برخورد نامناسب پلیس ایران دچار مشکلات روانی شده بودند و اکنون که به افغانستان برگشتند با بیکاری و اقتصاد ضعیف وضعیت بد را می‌گذرانند. جزئیات در این گزارش.
وزارت داخلی ایران میگوید که در یک سال بیش از 1.5 میلیون اتباعی غیر مجاز از شهرها و روستاهای ایران بازداشت و اخراج شدند. عباس علی پور، مدیر عمومی تقسیمات کشوری این وزارت، روز دوشنبه 16 دسامبر در یک نشست در ایران گفته این افراد بدون اسناد از شهرها و روستاهای آن کشور اخراج شدند. او افزوده که برای جلوگیری از ورود مجدد این افراد بایومتریک یا ثبت اثر انگشت صورت گرفته تا آنان نتوانند با تغییر هویت دوباره برگردند. این مقام در مورد آخرین آمار مهاجران اخراج شده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباعی خارجی یا غیر مجاز را و مهاجران افغان در این کشور به کار میبرند. در همین حال برخی از افغان هایی که اخیراً از ایران اخراج شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از برخورد نامناسب پلیس ایران دچار مشکلات روانی شده بودند و اکنون با بیکاری و اقتصاد ضعیف وضعیت بد را در افغانستان میگذرانند. صفی الله بر رادیو آزادی گفت:
من یک سال پیش از ایران به افغانستان دیپورت شدم. پلیس در هر جای پشت افغانا میگشت، اسنادا رو بی اسناد جمع میکرد. اذیت و آزار بسیار زیاد بود.
ماندن هم در وجه درست نبود. نمیتونستیم کار کنیم، نمیتونستیم جایی بگردیم، مثل یک مجرم خود در جای پت میکردیم. پلیس ایران که ما را میگرفت بد رد میگفت و شکنجه زیاد میکرد.
محمد ناظم نیز گفت
3 ماه میشه که از ایران به افغانستان دیپورت شدیم. اونجا که بودیم هم بسیار ترس و لرز زندگی میکردیم، هر دقیقه از ترسی که امروز ما را میکشه فردا میکشه، کلن تکلیف روانی پیدا کرده بودیم. شرایط زندگی در کشور ما خوب نیست، چاره نداریم که چی کنیم. ایران خوب بود، یک نان شب و صبح پیدا میشد.
این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران اقامت، کار و حتی کرایه خانه برای مهاجران افغان ممنوع شده است. مهاجران افغان حتی با داشتن اسناد نیز از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند. زکی پارسا که به طور قانونی در ایران زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
رویه پلیس اصلا انسانی نیست، اصلا قانون مراعات نمیشه. مردم مهاجر افغان اینا به نظر خوبه نمیبینن، اصلا انسان فکر نمیکنن اینا مهاجرین افغان. رویه بسیار بد دارن، داره در برابر مهاجرین برداشت بسیار غلط وی است که اینا فکر میکنن که امی قیمتی که به بار آمده خیالبته ای از دست مهاجرین هست و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور مدیر عمومی تقسیمات کشوری وزارت داخلی ایران همچنان گفته که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی افغانها بستن مرزهای مشترک با سیم آهن و گچ کافی نیست و بر نیاز به سیستم‌های نوری که بتوانند مرز را دقیقاً نظارت کنند تاکید کرده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران اقامت، کار و حتی کرایه خانه برای مهاجران افغان ممنوع شده است. حدود 1 ماه پیش فضل محمد حقانی سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران با نادر یار احمدی رئیس دفتر امور اتباعی خارجی درباره مشکلات مربوطه با مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کردند. بیشتر فرمانده نیروی انتظامی از اخراج 2 میلیون اتباع خارجی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داده بود. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران اقامت دارند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است و تشکر از اینکه ما را میشنوین. تا لحظات دیگر به شما میگم که چرا یک اداره سازمان ملل متحد 2 میلیون خندق در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان افر کرده. ای گزارش تا لحظات بعد، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس یک سازمان نظارت به حقوق بشر سوریه گفته دست کم 100,000 جسد در یک گور دستجمی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه پیدا شده. گروه کاری اضطراری سوریه مستقر در ایالات متحده ادعا می کند که با کسانی که این گورهای دستجمی را افر کردن در تماس بوده است. معاذ مصطفی رئیس این نهاد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خواستار حفظ گورهای دستجمی به عنوان شواهد مبنی بر جنایت علیه بشریت در سوریه شده. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
معاذ مصطفی رئیس گروه کاری اضطراری سوریه گفت که این گروه که در 40 کیلومتری شمال دمشق پیدا شده است، یکی از 5 گروه دستجمعی است که در چند سال گذشته شناسایی شده است. آقای مصطفی که دفترش در ایالات متحده مستقر است، به خبرگزاری رویترز گفت که در این گروه حدود 100,000 نفر دفن شده است و این رقم است که با بسیار احتیاط بیان می‌کند. او افزوده است که مطمئن است که علاوه بر این 5 گروه، بسیاری از مناطق دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد در گورهای دستجمی دفن شدند. به گفته وی علاوه بر شهروندان سوریه، اتباع آمریکایی و بریتانیایی، دیگر خارجی ها نیز در این قبرها دفن شدند. مصطفی پس از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده و از منطقه قطیفه جایی که گور دستجمعی پیدا شده با رویترز صحبت کرد و گفت که شاخه استخبارات نیروهای هوایی سوریه مسئول انتقال کشته شدگانی است که در حال تخلیه از شفاخانه های نظامی بودند. به گفته وی اجساد کسانی که در اثر شکنجه توسط سازمان های مختلف استخباراتی جان خود را از دست دادند در شفاخانه های نظامی جمع‌آوری و سپس با طیاره به این گورهای دستجمعی منتقل می شدند. او افزود که نهاد آنها با افراد صحبت کرده که در این گورهای دستجمعی کار کردند، از جمله رانندگان بلدوزرها که این گورها را حفر کردند و اجساد را دفن کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشته است که به گونه مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند. تخمین زده می شود که از سال 2011 یعنی از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه صدها نفر در اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسد کشته شده باشند. بشار اسد و پدرش حافظ اسد که پیش از او رئیس جمهور سوریه بود و در سال 2000 درگذشت توسط گروه های حقوق بشری و دیگر دولت ها به قتل های فراقانونی شهروندان خود از جمله اعدام در زندان ها متهم شدند. اسد این اتهامات نقض حقوق بشر علیه حکومت خود را رد کرده و مخالفانش را تروریست می‌نامید. نماینده سوریه در سازمان ملل قصا الزهاق به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ نداد، اما او که در جنوری 2024 زمانی که اسد هنوز در قدرت بود به این سمت منصوب شد، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که منتظر هدایت مقامات جدید است و افزوده که به تلاش برای منافع مردم سوریه ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما حال هم اشنوید که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که 2 میلیون خندق را در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان افر کرده. این سازمان روز گذشته در اکس یا تویتر سابق هدف از افری خندق ها را بهبود مدیریت آب خوانده. کارشناسان و امور آب میگن که هرچند خندق ها به آبهای زیرزمینی مؤثریت چندان ندارند، اما میتوانند که جریان سیلاب ها را کاهش بدن. جزئیات در این گزارش.
همزمان با نگرانی ها از کاهش ذخایر آب و کاهش دسترسی مردم به آب در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO میگوید که برای رسیدگی به این معضل در جریان سال 2024 2 میلیون خندق را در سراسر افغانستان افر کرده است. FAO روز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر سابقش هدف اصلی از افر این خندق ها را تغییر مناظر طبیعی و بهبود مدیریت آب خوانده است. در ادامه گفته شده که اهداف دیگری که با آفرین خندق‌ها دنبال می‌شوند، کنترل سیلاب و آب‌های ناشی از ذوب برف، حفاظت و مدیریت پایدار منابع آبی، پیشگیری از فرسایش و تخریب خاک، احیای محیط زیست و فراهم‌سازی فرصت‌های کاری موقت‌اند. در این حال برخی از باشنده‌های شمار از مناطق افغانستان می‌گویند که آفرین خندق‌ها در مناطقشان سبب اشتغال‌زایی برای مردم شده و بسیار مفید بوده است. سید اکبر یکی از باشنده های ولایت ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
او مسیر خود ماست که ما به چشم خود دیدیم که مکمل کندن کاری شده، آبها و نمونج ذخیره شده. رئیس اهالی خود ما که از اونم قریه خود ما هستند، همین مردمای خود ما هستند، اونمونجا کار کردن، کندن کاری کردن اونجا.
در این حال برخی باشنده های مناطق دیگر افغانستان که از کمبود آب شاکیان خواهان رفع این معضلند. عبدالمصور باشنده ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در منطقه ما خوب یک بسیار کم آب است دیگر، هم آب آشامیدنی هم آب زراعتی. تقریبا 10 سال است که منطقه ما کم آب است. آب از بنبا میاریم، از بنبای لب سرک که یکام فامیلای پولدار داره خانه از مو آب.
رامین یک باشنده نایب 15 شهر کابل نیز شکایت مشابهی دارد:
ماه دوبار بر ما آب میایدن علای ما و این اکتفا نمیکنه. ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
کارشناسان امور آب بر چند حفر این گونه خندق ها را در بخش آبهای زیرزمینی مؤثر نمیدانند، اما میگویند که این خندق ها در بخش های مختلف به شمول بلند بردن رطوبت زمین و کاهش جریان سیل مفید واقع می شود. نجیب الله صدید متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست بر رادیو آزادی گفت که حفر این خندق ها همچنان از شکل گرفتن جریان سطحی آب و جریان سیلاب ها جلوگیری کرده و سبب ایجاد اشتغال برای مردم می شود.
این خندق ها در ارتفاعات افر می شوند. این آب از آبای زیرزمینی نمی رسد به دلیل از اینکه در ارتفاعات سفره‌های آبی نیست. به آبای زیرزمینی کمک زیاد کرده نمی تانه، ولی نم زمین بلند می بره، رطوبت خاک بلند می بره. کاریابی هم بحث است که تعداد زیاد مردم هم می تانیم که صاحب کار کنیم.
این در حالی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های پایهم، سرازیر شدن سیلاب‌ها و سایر آفات طبیعی تأثیرات گسترده را بر زندگی مردم، زراعت، منابع آبی و محیط زیست افغانستان بر جا گذاشته است. برخی آگاهان محیط زیست با اشاره به اینکه افغانستان با چالش‌های اقلیمی روبرو است، امیدوارند که بفر این خندق‌ها از بحران‌های آبی و زیست محیطی در این کشور جلوگیری کرده و به بهبود